بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطیبین الطاهرین و عن الباقر علیه السلام قال اوحى الله الی موسی علیه السلام اتدری لما اصطفیتک بکلامی دون خلقی. حضرت باقر علیه السلام فرمودن که خداوند وحی کرد به موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و فرمود آیا موسی میدونی چرا تو را انتخاب کردم به کلامم دون خلقم؟ چون و کلم الله موسی تکلیما. قال الله یا رب، عرض کرد که نه پروردگارا. قال یا موسی اینی قلب تو عبادی زهرن لبتنن فلم اره ازل لی نفسن من که. خداوند فرمود چون موسی من زیر رو کردم بندگانم ره و از تو کسی را ذلیل تر، کسی که خودش را ذلیل تر از همه در پیشگاه من میدانه پیدا نکردم. انک اذا صلیت وضعت خدک علی التراب، تو وقتی که صلیت نماز میخونی وضعت خدک گونهات رو بر خاک میگذاری در پیشگاه من. قال و فی روایت اخرى انی قلبت عبادی زهرن لبتنین فلم ار ازل لی نفسن منک فأحببت أن أرفعك من بين خلقي. که در روایت دیگری هم هست که وقتی دیدم تو اینجور خودت را در پیشگاه من خار و ذلیل میدونی دلم خواست که از بین مردم تو را بلندت کنم. بندگی کرده خواجه خود را خواجگان بر درش شده بنده. و قد یسره بکیفیت نسبت فموجهتون و ما به البیانو جهتون. یا وقد یسره به کیفیت نسبت فتسما موجهتن و ما به البیانو جهت. قوله به کیفیت نسبت الى آخره، ای نسبت المحمول الى الموضوع سوا اون کانت ایجابیتن او سلبیتن، ای نسبت المحمول الى الموضوع سوا اون کانت ایجابیتن او سلبیتن تکون لا محالته مکیفتن فی نفس الامر والواقع بکیفیتن مثل ضرورت او الدوام او الامکان او الامتناع او غیر ذلک. فتلک الکیفیت الواقعت فی نفس الامر یسمى مادت الغزیه ثم قد یسره فی الغزیه بان تلک النسبت مکیفت فی نفس الامر والواقع بکیفیت کذا فالغزیه هین ازن تسمى موجهتا و قد لا یسره بذالک تسمى الغزیه مطلقتا و اللفظ الدال علیها فی القضیه الملفوظه و صورت العقلیه الداله علیها فی القضیه المعقوله یسمى جهت القضیه فان طابقت الجهه الماده صدقت القضیه کقولنا کل انسان حیوان بالضروره و الا کذبت کقولنا کل انسان حجرون به ضروره. بحث در قضایا بود. لا شک که در این معنا که وقتی ما یک قضیه ای را بررسی می کنیم، مثلا در قضیه حملیه که الان بحث پیرامون اون هست، میبینیم قضیه یک موضوعی داره، یک محمولی داره. زیدون قائمون، زید موضوعشه، قائم محمولشه. در قضیه یه نسبتی هست بین موضوع و محمول، و در قضیه رابطه هست مثلا، یا اینکه جهت هست در قضیه، مثل ضرورت، مثل دوام، مثل امتناع، مثل امکان، مثل فعلیت که حالا بحثش میاد. و در قضیه سالبا میبینیم حرف سلبی هست، زیدون لیس بقائم. وقتی که ما یک قضیه ای را تحلیل و بررسی میکنیم، میبینیم درست هست که اجزای اساسی و اجزای اصلی قضیه عبارت هست از موضوع و محمول، اما موضوع و محمول لواحقی دارن. میبینیم در قضیه مثلا موضوع و محمول که هست، یه نسبتی هم هست که بین موضوع و محمول را به هم ربط میده که عبارت باشه از نسبت حکمیه، که نسبت بین بین هست، نسبت بین موضوع و محمول هست. یا اینکه میبینیم یه لفظی مثلا در قضیه هست که دلالت میکنه بر نسبت حکمیه، یعنی بر نسبت بین موضوع و محمول که بهش رابطه گفته میشه، و دالو علی نسبت رابطتن و قد استعیر لها هو، که بحثش قبلا گذشت. حالا رابطه مثلا گاهی ذکر میشه، گاهی ذکر نمیشه، یا رابطه یا زمانیه است یا غیر زمانیه است که بحثش گذشت. پس میبینیم که مثلا یه رابطه ای هم در قضیه هست و از اجزای قضیه هست. یا اینکه مثلا سور در قضیه، در قضیه محصوره، خب یه سوری هست که بیان کمیت افراد موضوع میکنه، مثل کل انسان حیوانون که قضیه موجبه کلیه است، یا مثل بعض الانسان حیوانون که موجبه جزئیه است. خب میبینیم در قضایای محصوره یک سوری هست که بیان کمیت افراد موضوع میکنه. یا اینکه میبینیم در قضیه جهت هست که بیان کیفیت نسبت محمول به موضوع میکنه، بیان کیفیت، مثلا ضرورت، مثل دوام، مثل فعلیت، مثل امکان، مثل امتناع. این هم عرض میکنم جهت قضیه هست که بیان کیفیت نسبت محمول به موضوع را بیان میکنه، کیفیت نسبت محمول به موضوع را بیان میکنه. خب پس میبینیم یه جهتی هم در قضیه مثلا هست. یا اینکه در قضایای سالبه حرف سلبی هست، میبینیم که مثلا زیدون لیس بقائم، لیس میاد سلب نسبت میکنه، چون در قضایای حملیه سالبه اگر حملیه بهش گفته میشه تسامحاً هست، چون در قضیه سالبه سلب الحمله، نه حمل السلب. مثلا اجالتاً میبینیم که در قضیه مثلا حملیه یا قضیه را که بررسی میکنیم، گاهی در قضایای سالبه حرف سلبی هست که سلب نسبت میکنه، اینجوری هست. یا مثلا در قضایای شرطیه حسابش بکنیم، میبینیم یه ادات شرطی هست مثل ان مثلا، که وجود نهار را مثلا معلق میکنه و مشروط میکنه بر طلوع شمس، ان کانت الشمس طالعتن فالنهار موجودون. پس میبینیم یه ادات شرطی هم هست که اینها هم یک کار مخصوصی دارن در قضیه. حالا اینها تار و پود قضیه را اینها تشکیل میدن. درسته ما قضیه را که تحلیل و بررسی میکنیم، خب اجزاء اصلیش عبارت است از موضوع و محمول، اما موضوع و محمول لواحقی دارن و اینها هستن که تار و پود قضیه را تشکیل میدن و اجزاء در یک قضیه ای هستن، و بر حسب هر یکی از اینها قضیه یک تقسیمی متوجهش میشه، یک تقسیمی پیدا میکنه بر حسب هر کدوم از اینها. البته یک قضایایی هست در منطق که اینها مشهور نیست، مثل قضایای منحرفه، یا این که مثل قضایای محرفه. اینها قضایایی هست که در منطق البته مشهور نیست، چون که همونطور که حرف سلب که کارش سلب المحمول عن الموضوع هست، سلب محمول است از موضوع، کارش سلب نسبت هست، این کار اساسی و کار اصلی حرف سلب اینه، معنای اصلیش اینه. چطور گاهی می دیدیم که همین حرف سلب از وظیفه اصلی خودش عدول میکنه، سر باز میزنه، وظیفه اصلیش که سلب المحمول عن الموضوع باشه، از این وظیفه اصلیش سر باز میزد، عدول میکرد و میامد جزء یکی از دو طرف میشد، یا جزء هر دو طرف میشد که قضیه معدوله درست میشد. چطور اینجور بود حرف سلب؟ حالا سوری هم که در قضیه هست، در قضیه محصوره، سور مثل کل، مثل بعض که بیان کمیت افراد موضوع میکنه، گاهی میبینی سور در قضیه هم از وظیفه اصلی خودش سر باز میزنه، از کار اصلی خودش غافل میمونه و میاد جز یکی از دو طرف قضیه میشه. عیناً مثل حرف سلب، سور هم گاهی یک همچی حالتی داره، مثلا میاد جزء محمول میشه، مثل این قضیه موجبه. حالا حسابش بکنیم، مثلی که میگیم الانسان و بعض الحیوان، ای در اینجا سوری که بعض باشه، ای کار اصلیش، کار اساسیش، معنای اصلیش این است که بیان کمیت افراد موضوع بکنه، اما از این کار اصلی خودش سر باز زده در این قضیه الانسان و بعض الحیوان و آمده جزء محمول شده و با حیوان روی هم رفته، حمل شدن بر انسان. این را قضایای منحرفه میگن، یعنی انحراف پیدا کرده. این عرض میکنم حرف سل از کار اصلی خودش انحراف پیدا کرده و عوضی که بیان کمیت افراد موضوع بکنه، آمده جزء محمول مثلا شده، جزء یکی از دو طرف قضیه شده. یا مثلا قضایای محرفه که تحریف شدن، باز که اونها غیر از قضایای منحرفه هستن، اونها هم از قضایایی است که البته در منطق مشهور نیست. قضایای منحرفه مثل این که در قضیه شرطیه میگیم که همین انکانت شمس و طالعتن فالنهار موجودون، اگه آمدیم یه وقت اینجوری گفتیم تکون و شمس و طالعتن فالنهار موجودون، یا تکون و شمس و طالعتن و یکون و نهارو موجودن، اینجوری آمدیم گفتیم تکون و شمس و طالعتن و یکون و نهارو موجودن، اینها دو تا قضیه هستن اما در قوه قضیه شرطیه هستن، در قوه شرطیه هستن، چیزی که از ادات شرطشون حذف شده. این قضایای محرفه هست، تحریف شدن از صيغه اصلیشون، تحریف شدن، ادات شرطشون حذف شده، اینها هم قضایای محرفه میگن که تحریف شدن. اجالتا این جورم هست، این قضایایی هم هست مثل قضایای منحرفه، قضایای محرفه، که اینها در منطق البته مشهور نیستن و نوعا ذکرم نمیشن در کتابهای منطقی. حالا پس بنابراین قضیه را آقا وقتی تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم یه اجزایی داره قضیه. حالا درست اجزای اصلیش موضوع و محموله، اما نسبتی هست مثلا بین موضوع و محمول، باز که ربط میده بین موضوع و محمول را که نسبت حکمیه باشه. یه لفظی هست در قضیه ملفوظه که دلالت میکنه برای نسبت حکمیه که رابطه باشه. عرض میکنم جهتی داره مثلا در یه قضیه که این جهت کارش این است که کیفیت نسبت محمول به موضوع را بیان میکنه. آیا این نسبت محمول به موضوع به طور ضرورت و وجوبه، به طور امکانه، به طور امتناعه، به طور دوام و فعلیته، این چجوری هست؟ اینم بهش جهت گفته میشه، جهتی هست در قضیه. یا این که میبینیم در قضیه سوری هست در قضایای محصوره، بیان کمیت افراد موضوع میکنه، یا در قضایای سالبه حرف سلبی هست، و یا این که در قضایای شرطیه مثلا ادات شرطی هست، معلق و مشروط میکنه یک نسبتی را، یک چیزی را به چیز و نسبت دیگری مثلا. اینها تار و پود قضیه را تشکیل میدن و اینها اجزاء در قضیه هستن و قضیه بر حسب هر کدوم از اینها یک تقسیمی متوجهش میشه. چنانچه از تقسیماتی که تا کنون برای قضیه حملیه بیان شده این معنا هست، تقسیم به اعتبار موضوع، به اعتبار محمول، به اعتبار رابطه، به اعتبار حرف سلب مثلا، به اعتبار نسبت، این تقسیماتی که تا حالا به طور مفصل عرض شده. حالا تکرارن لما سبق یا تذکارن لما سبق که زیادم البته تکرار نباشه، تا کنون برای قضیه حملیه از ناحیه مصنف این کتاب 4 تا تقسیم بیان شده. از ناحیه مصنف تنها برای قضیه حملیه 4 تا تقسیم تا کنون ذکر شده. تقسیم اولی تقسیم قضیه حملیه به موجبه و سالبه بود که این تقسیم به اعتبار سلب و ایجابی که در قضیه هست بود، به اعتبار کیف قضیه. تقسیم قضیه حملیه به قضیه موجبه و قضیه سالبه، این اولین تقسیمی بود که از ناحیه مصنف این کتاب و از جانب مصنف این کتاب برای قضیه حملیه شد. تقسیم دومی که برای قضیه حملیه کردن مصنف این کتاب، اون تقسیم عبارت بود از تقسیم قضیه به قضیه شخصیه و به قضیه مهمله و به قضیه طبیعیه و محصورات عربه. اینم تقسیم دومی بود که برای قضیه حملیه از ناحیه مصنف این کتاب بیان شد و ذکر شد که این تقسیم به اعتبار موضوع بود. البته به اعتبار موضوع به لحاظ تشخص و عدم تشخص موضوع، جزئیت و عدم جزئیت موضوع، چنانچه این تقسیم به طور مفصل گذشت. نمیدونم موضوع اگر جزئی یا جزئیه یا کلیه، و اون تقسیمی که بیانش گذشت که این هفت قسم را قضیه حملیه پیدا میکرد. تقسیم اولی که برای قضیه حملیه شد، یعنی تقسیم به موجبه و سالبه، این تقسیم به تمام اقسامی که قضیه حملیه در تقسیمات بعدی پیدا میکنه میخوره. یعنی هر قسمی که قضیه حملیه در این تقسیم های بعدی پیدا بکنه، یا موجب است یا سالبه. او تقسیم اولی، او دوتا قسم اولی که در تقسیم اولی پیدا شد برای قضیه حملیه میخوره به تمام اقسامی که قضیه حملیه در تقسیمات بعدی پیدا بکنه. هر قسمی باشه یا موجبه یا سالبه. پس تقسیم اولی قضیه به موجبه، قضیه حملیه به موجبه و سالبه، که این دو قسم به تمام اقسامی که قضیه در تقسیمات بعدی پیدا میکنه میخوره. تقسیم دومی هم که عبارت بود از تقسیم قضیه حملیه به اعتبار موضوع به لحاظ تشخص و عدم تشخص موضوع، که در این تقسیم هم هفت قسم برای قضیه حملیه بیان میشه. از این هفت قسم چنانچه بیانش گذشته، چهار قسمش در علوم معتبره که محصورات اربع باشه، که موجبه کلیه و موجبه جزئیه و سالبه کلیه و سالبه جزئیه باشه. از این تقسیم هم همین چهار قسمش به اقسامی که قضیه حملیه در تقسیمات بعد پیدا میکنه همین چهار قسمش میخوره. دیگه مهمله و طبیعیه و شخصیه چنانچه بیانش گذشت، اونها که اعتباری در علوم ندارن، لذا محصول این تقسیم همون چهار تاست، یعنی محصورات اربع، که این چهار قسمی که در این تقسیم دومی قضیه حملیه پیدا میکنه میخوره به اون اقسامی که قضیه حملیه در تقسیمات بعدی پیدا میکنه. تقسیم سومی که از ناحیه مصنف برای قضیه حملیه بیان شد، تقسیم قضیه حملیه بود به قضیه خارجیه و ذهنیه و حقیقی. تقسیم هم به اعتبار موضوع قضیه حملیه بود، اما به لحاظ کیفیت وجود موضوع قضیه حملیه، چنانچه بیانش گذشت. عرض میکنم که اینم حالا یه تقسیم، اینم یک تقسیم. پس بنابراین که حالا این تقسیم چنانچه محشی این کتاب علیه الرحمه بیان فرمودن، گفتن این تقسیم ثم القضایا الحملیت المعتبره فی العلوم. پس معلوم میشه که از اون تقسیم دومی همون چهار قسم معتبرش به این اقسام بعدی که در تقسیمات بعدی قضیه حملیه پیدا میکنه میخوره. لذا این قضیه تقسیمش به خارجیه و ذهنیه و حقیقیه، این برای همون چهار قسم معتبره در تقسیم دومی است، یعنی برای محصورات اربع، یعنی محصورات اربع دارن تقسیم میشن به این سه قسم. اینم حالا تقسیم سومی بود. و اما تقسیم چهارمی که از ناحیه مصنف این کتاب برای قضیه حملیه بیان شد، تقسیم قضیه حملیه بود به قضیه محصله و قضیه معدوله، که بیانش گذشت که حرف سلب یا اینکه کار اصلی خودش رو در قضیه انجام میده که سلب نسبت باشه، سلب حمل باشه، سلب المحمول عن الموضوع باشه، و یا اینکه نه، از وظیفه اصلی خودش سر باز میزنه و میاد جزء قضیه میشه، جزء موضوع میشه، یا جزء محمول میشه، یا جزء هر دو میشه، قضیه معدولت الموضوع درست میشه، معدولت المحمول درست میشه، معدولت الطرفین درست میشه، که اینها با وجه تسمیهش بیانش گذشت. این تقسیمم عرض میکنم که تقسیم به قضیه محصله و به قضیه معدوله که عرض شد که حرف سلب یا جزء میشه، این تقسیم به اعتبار چه بود آقا؟ ما هم الان یادمون رفتی گفتیم به اعتبار حرف سلب بود، به اعتبار محمول بود چنانچه عرض کردیم. و علت اینم که این تقسیم به اعتبار محمول هست بیانش گذشت، گفتیم با این که همونطور که حرف سلب گاهی جزء محمول میشه، گاهی جزء موضوع میشه، گاهی هم جزء هر دو میشه، چرا میگن این تقسیم به اعتبار محموله؟ چون اینی که عنایت و توجه بیشتر بهش هست همون سلب و عرض میکنم تحصل، تحصیل و عدول محمول هست، که آیا ببینیم حرف سلب جزء محمول شده یا نشده. اونی که عنایت بهش هست همون عدول و تحصیل عرض میکنم که محمول هست،
همون محصله بودن و معدوله بودن محمول هست که آیا ببینیم حرف سلب جزء محمول شده یا جزء محمول نشده. لذا میگن این تقسیم هم به اعتبار محمول هست. خب ملاحظه میفرمایید که از اون تقسیم دومی که قضیه حملیه پیدا کرد، چهار قسمش که محصورات اربعه باشه اونها معتبر است و میخوره به این اقسامی که در این تقسیم قضیه حملیه پیدا میکنه، یعنی محصله و معدوله. لذا میدیدید که محصوله یا موجبه بود یا سالبه، هر کدومش هم یا کلیه بود یا جزئیه بود. محصله چهار قسم پیدا میکرد و همینجوری معدولت الموضوع چهار قسم پیدا میکرد، چون همون محصورات اربعه میخوره به اینها. یعنی معدولت الموضوع هم یه موجبه کلیه داره، یه موجبه جزئیه داره، یه سالبه کلیه داره و یه سالبه جزئیه داره. یا اینکه معدولت المحمول هم همین چهار قسم داشت، معدولت الطرفین هم همین چهار قسم داشت که مجموعه 16 قسم میشد که مثالاش رو جلسه گذشته درسی از روی اشکال المیزان مرحوم فرصت شیرازی اینجا عرض کردیم و خوندیم. پس بنابراین از او تقسیم دومی همون چهار قسمش به این اقسامی که قضیه در تقسیمات بعدی پیدا میکنه میخوره. این چهار تا تقسیمی بود که تا کنون از ناحیه مصنف این کتاب برای قضیه حملیه بیان شد. تقسیم پنجمی که برای قضیه حملیه از ناحیه مصنف این کتاب مطرح میشه، تقسیم قضیه حملیه هست به قضیه حملیه موجهه و قضیه حملیه غیر موجهه، که غیر موجهه را بهش مطلقه هم میگن. البته مطلقه این مشترک لفظی هست به عنوان اشتراک لفظی، هم اسم است برای قضیه غیر موجهه که در مقابل موجهه است و هم اسم است برای یک قسم از اقسامی که قضیه موجهه پیدا میکنه. این به عنوان اشتراک لفظی، به عنوان مشترک لفظی، مطلقه اسم برای دو تا قضیه است. یه بار مطلقه اسم است برای قضیه غیر موجهه که در مقابل موجهه است، یه مرتبه هم اسم است قضیه مطلقه برای یک قسم از اقسام قضیه موجهه که حالا بعداً بیانش رو خواهیم کرد. این تقسیم پنجمی است برای قضیه حملیه که از ناحیه مصنف این کتاب مطرح میشه، که قضیه حملیه یا موجه است یا غیر موجه، که به غیر موجه هم مطلقا گفته میشه و مطلقا مشترک لفظی هست چنانچه عرض شد. حالا این تقسیم به اعتبار چه هست؟ این تقسیم به اعتبار جهت در قضیه هست، به اعتبار جهت، به خاطر این که حالا جهت عرض میکنیم چه هست؟ به خاطر اینکه در قضیه حملیه یا جهت ذکر میشه یا ذکر نمیشه. اگر جهت در قضیه حملیه ذکر شد، به قضیه حملیه قضیه حملیه موجهه گفته میشه، و اگر که جهت در قضیه حملیه ذکر نشد، اون قضیه حملیه را غیر موجهه میگن، مطلقه هم بهش میگن. اینم حالا تقسیم پنجمی. حالا اگر جهت در یک قضیه ذکر شد، رابطه هم در یک قضیه ذکر شد، چنانچه قبلا عرض می‌کردیم، قضیه چهار جزئی میشه. عرض می‌کنم اینجوری است که یه جزء مثلا سه جزئی ثنائی و ثلاثی قبلا داشتیم که اگر رابطه ذکر بشه ثلاثی است، ذکر نشه ثنائی است. حالا اگر علاوه بر رابطه جهت هم در قضیه ذکر شد، قضیه رباعی میشه، چهار جزء پیدا می‌کنه. پس بنابراین این تقسیم هم به اعتبار جهت و تقسیم پنجم برای قضیه حملیه است. جهت اگر در قضیه حملیه ذکر شد، قضیه حملیه را موجهه میگن، و اگر ذکر نشد غیر موجهه میگن، که به غیر موجهه مطلقه هم میگن. حالا ببینیم جهت چه هست. این جهتی که میگیم اگر در قضیه حملیه ذکر شد، قضیه حملیه موجهه است، و اگر ذکر نشد غیر موجهه و مطلقه است. ببینیم جهت اصلا چه هست. برای فهمیدن معنای جهت باید به سراغ نسبتی که در قضیه هست بریم، نسبتی که در قضیه حملیه هست باید به سراغ او رفت تا معنای جهت رو بفهمیم، چون قضیه خالی از نسبت که نیست. یه نسبتی هست که این بین موضوع و محمول در قضیه حملیه، قضیه که خالی از نسبت که نیست، چنانچه گذشت قضیه سه جزئی هست، یه موضوعی داره، یه محمولی داره و یه نسبت حکمیه که نسبت بین موضوع و محمول باشه. پس بنابراین برای فهمیدن معنای جهت که این تقسیم پنجمی برای قضیه حملیه به اعتبار جهته، باید به سراغ نسبتی که در قضیه حملیه هست بریم، چون هیچ قضیه خالی از نسبت نیست. لا شک که در قضیه حملیه نسبتی که بین موضوع و محمول هست، این نسبت حالا خواه ما اثبات کنیم محمول را برای موضوع که قضیه موجبه باشه، و خواه نفی کنیم محمول را از موضوع که قضیه سالبه باشه، این فرق نمی کنه. چه قضیه سالبه، چه قضیه موجبه، چه بخوایم ما اثبات کنیم محمول را برای موضوع، چه بخوایم محمول را نفی کنیم از موضوع، یعنی چه قضیه موجبه باشه، چه قضیه سالبه باشه، اون نسبتی که بین موضوع و محمول هست در واقع، در نفس الامر، در مقام ثبوت و ظرف ثبوت مکیف به یک کیفیتی است. اون نسبتی که بین موضوع و محمول هست در قضیه، اون نسبتی که بین موضوع و محمول، نسبت بین محمول و موضوع، حالا چه ما حکم بکنیم به اثبات محمول برای موضوع چنانچه در قضیه موجبه این کار میکنیم، چه حکم بکنیم به نفی محمول از موضوع چنانچه در قضیه سالبه این کار میکنیم. اون نسبت بین محمول و موضوع در واقع، در نفس الامر، در مقام ثبوت و ظرف ثبوت که قبلا عرض می کردیم که مقام ثبوت و ظرف ثبوت، اون ظرفی که محمول برای موضوع ثابته، چه ما حکم بکنیم چه نکنیم، چه قضیه تشکیل بدیم چه ندیم، یا اون ظرفی که در اون ظرف و مقام محمول از موضوع، عرض می کنم که ظرف ارتفاع محمول از موضوع در قضیه سالبه، که حالا ما چه حکم بکنیم چه نکنیم، چه قضیه تشکیل بدیم چه ندیم، اون مقام ثبوت، اون ظرف ثبوت که ظرف ثبوت محمول برای موضوع باشه یا ظرف ارتفاع محمول از موضوع باشه، که کار اصلا به قضیه و تشکیل قضیه هم نداره. این نسبتی که در قضیه حملیه هست، نسبت بین محمول و موضوع، این چه حالا ما حکم بکنیم به اثبات محمول برای موضوع، چه حکم بکنیم به نفی محمول از موضوع، چه بخویم اثبات کنیم محمول را برای موضوع یا نفی کنیم محمول را از موضوع، این نسبت بین محمول و موضوع در واقع، در نفس الامر، در مقام ثبوت، حالا چه ما قضیه تشکیل بدیم چه ندیم، کار به مقام اثبات نداره. چه ما تصور بکنیم این قضیه را چه نکنیم، چه تلفظ بهش بکنیم چه نکنیم، تصورش بکنیم که یعنی قضیه معقوله مثلا باشه، نه، چه تصورش بکنیم چه نکنیم، چه تلفظ بهش بکنیم چه نکنیم، چه تو ذهن ما بیاد این موضوع و محمول و این قضیه چه نیاد، در واقع و نفس الامر و در مقام ثبوت و ظرف ثبوت، این محمول با موضوع، نسبتی که بینشون هست، نسبت محمول به موضوع، چه قضیه سالبه، چه قضیه موجبه، چه قضیه موجبه که ما درش حکم میکنیم به اثبات محمول برای موضوع، چه قضیه سالبه که حکم میکنیم درش به نفی محمول از موضوع، این نسبت بین محمول و موضوع در واقع، در نفس الامر، در مقام ثبوت و ظرف ثبوت، قطع نظر از مقام اثبات، قطع نظر از قضیه معقوله و ملفوظه، این نسبت در واقع و نفس الامر مکیف به یک کیفیتی است، مثل ضرورت و وجوب مثلا، مثل امکان مثلا، مثل امتناع، مثل دوام، مثل فعلیت، که حالا اینها به طور مفصل عرضش میکنیم، مکیف به یک کیفیتی است اون نسبت بین محمول و موضوع در واقع ها، در نفس الامر، در مقام ثبوت، چه حالا این تو ذهن ما بیاد این قضیه چه نیاد، چه قضیه تشکیل بدیم چه ندیم، چه عرض میکنم تلفظ بهش بکنیم چه نکنیم، کار به مقام اثبات نداره. مقام ثبوت آقا همون ظرف و مقامی است که محمول برای موضوع ثابته، ظرف ثبوت محمول برای موضوع، یا ظرف ارتفاع محمول از موضوع که در قضایای سالبه اینجوری است که کار به قضیه و اینها هم نداره، ما چه قضیه تشکیل بدیم چه ندیم، این محمول برای این موضوع در قضیه موجبه در یه ظرف و مقامی ثابته، چه ما قضیه تشکیل بدیم چه ندیم، یا در قضیه سالبه این محمول عرض میکنم که مرتفع هست از این موضوع در یه ظرفی، در یه مقامی، چه ما قضیه تشکیل بدیم چه ندیم، کار به قضیه نداره، اون مقام ثبوته. مقام اثبات هم که اون مقام حکمه، اون مقامی که ما حکم میکنیم به ثبوت چیزی برای چیزی در قضیه موجبه، یا حکم میکنیم به نفی چیزی از چیزی در قضیه سالبه، اون مقام اثباته که مقام حکم باشه، که ذهن باشه، ما در ذهن حکم میکنیم به ثبوت چیزی برای چیزی، چون جای تشکیل قضیه ذهنه، در ذهن ما تصور میکنیم موضوع را، تصور میکنیم محمول را، تصور میکنیم نسبت بینهما را، بعد یا حکم میکنیم به ثبوت شیء برای شیء، یا حکم میکنیم به نفی شیء از شیء. مقام اثبات و ثبوت خب جلوتر مفصل عرض کردیم. حالا پس بنابراین نسبتی که بین محمول و موضوع، چون قضیه که خالی از نسبت که نیست، این نسبت بین محمول به موضوع یه نسبتی دارن، این نسبت محمول به موضوع. حالا ما چه حکم می‌کنیم به اثبات محمول برای موضوع چنانچه در قضیه موجب اینجوری است؟ چه حکم می‌کنیم به نفی محمول از موضوع؟ چه اثبات کنیم محمول را برای موضوع و چه نفی کنیم محمول را از موضوع؟ این نسبت بین موضوع و محمول در واقع در نفس الامر، در مقام ثبوت، چه ما قضیه تشکیل بدیم چه ندیم، چه تصورش بکنیم چه نکنیم، چه تلفظ بهش بکنیم چه نکنیم، چه تو ذهن بیاد چه نیاد، در واقع و نفس الامر و در مقام ثبوت، این نسبت بین محمول و موضوع مکیف به یک کیفیتی مثل وجوب، مثل امکان، مثل امتناع، مثل دوام، مثل فعلیت هست، منسبق به یک سبقی هست، یک رنگ خاصی داره، مکیف به یک کیفیتی است که اون کیفیت را بهش ماده قضیه میگن، عنصر قضیه بهش میگن. اون کیفیتی که در واقع و نفس الامر و در مقام ثبوت نسبت محمول به موضوع در اون واقع و نفس الامر و مقام ثبوت مکیف به یک کیفیتی مثل ضرورت و مثل امکان و مثل امتناع هست، اون کیفیت را که اون ضرورت باشه، امکان باشه، امتناع باشه، اون رو بهش ماده قضیه میگن، عنصر قضیه میگن. چون آخه الان ما وقتی قضیه تشکیل میدیم، حالا کار به قضیه هم ندارم، مثلا ما وقتی میگیم کل انسان حیوان، خب این حیوان، این محمول با این موضوع نسبتی که بینشون هست، خب این مکیف به یک کیفیتی است در واقع، چه ما قضیه کل انسان حیوانون را تشکیل بدیم چه ندیم. ثبوت در ظرفی که این حیوانیت برای انسان ثابته، در ظرفی که این محمول برای موضوع ثابته، خب در واقع مکیف به یک کیفیتی است. آیا ببینیم این حیوان نسبتی که بین حیوان و انسان است ضرورت و وجوبه؟ یعنی به جوری که وجود حیوان برای انسانی که موضوع باشه ضرورت داره، آیا چجوریست؟ مکیف به کیفیت وجوب و ضرورته که انفکاکشون از هم محال باشه، انفکاک انسان با حیوانیت و وجود این محمول برای این موضوع ضرورت داره، مثلا این چجوری هست؟ یا این که نه، این نسبتی که بین موضوع و محمول هست مکیف به کیفیتی است که مثلا امکان باشه، یعنی نه وجود این محمول ضرورت داره و نه عدمش، ممکنه حیوان باشه، انسان ممکنه نباشه. آیا اینجوری هست؟ آیا این نسبت مکیف به کیفیت امکانه؟ یا مکیف به کیفیت امتناعه؟ چجوری هست؟ آیا مکیف به کیفیت امتناع هست که یعنی عدم حیوانی که محمول باشه برای این موضوع ضرورت داره؟ یعنی اصلا اینا نمیشه تا اینکه بعد ما این قضیه را به صورت الانسانو یا کل انسان لیس به حیوان مطرحش بکنیم، آیا مکیف به کیفیت امتناعه؟ این چه جوری هست؟ چنانچه مثلا در شجر که میگیم کل الانسانو لیس به شجره یا لیس به حجره، خب اینجا قضیه سالبه است، بین حجر و این انسان که قضیه سالبه هم است، بین این موضوع معمول یه نسبتی هست، این نسبت در واقع و نفس الامر و در مقام ثبوت هم مکیف به کیفیتی است که امتناع باشه. خب حجریت برای انسان آقا امتناع داره، لذا میگیم که الانسانو لیس به حجره. خب اینجا عدم حجر برای انسان ضرورت داره دیگه، انسان حجر نیست، لذا میگیم الانسانو لیس به حجره به ضروره، چون آخه حجر که محمول باشه و انسان که موضوع باشه، این نسبتی که بینشون هست مکیف است در واقع و در نفس الامر به کیفیتی که امتناع باشه، حجریت برای انسان امتناع داره، پس بنابراین عدمش ضرورت داره، یعنی عدم حجریت برای انسان ضرورت پیدا میکنه، الانسانو لیس به حجره به ضروره. اجالتا حالا پس بنابراین این نسبتی که در قضیه حملیه هست، نسبتی که در قضیه هست، این نسبت حالا ما چه حکم بکنیم به ثبوت محمول برای موضوع؟ یعنی اثبات کنیم محمول را برای موضوع چنانچه در قضیه موجب است، یا نفی بکنیم محمول را از موضوع چنانچه در قضیه سالبه هست؟ این نسبت در واقع و نفس الامر و در مقام ثبوت مکیف به یک کیفیتی است که اون را، اون کیفیت را بهش ماده قضیه میگن، عنصر قضیه میگن. حالا وقتی که ما قضیه تشکیل دادیم، که حالا البته عرض میکنم که مواد قضیه، مواد اصلی قضیه، یعنی اون کیفیاتی که این نسبت در قضیه چه موجبه چه سالبه مکیف به اون کیفیات هست در واقع و نفس الامر، مواد اصلی قضایا سه تا هستن، وجوب و امکان و امتناع، اما مواد قضایا منحصر به این سه تا نیست، چنانچه عرض خواهیم کرد گاهی هم دوام هست مثلا ماده قضیه، گاهی فعلیت ماده قضیه، اما مواد اصلی غذایا همین سه تا است، یعنی وجوب و امکان. امکان هم یعنی امکان خاص که دو تا لا ضرورت باشه، هم سلب ضرورت از جانب مخالف حکمی باشه که در قضیه شده، هم سلب ضرورت از جانب موافق باشه، و امتناع. این سه تا مواد اصلی غذایا هستن و الا ماده قضیه منحصر به این سه تا نیست. حالا چنانچه عرض خواهیم کرد، حالا وقتی که ما قضیه ای را تشکیل دادیم، حالا یا در ذهنمون قضیه ای را تشکیل دادیم، چون قضیه اول باید در ذهن تشکیل داده بشه و اونی هم که به ذات و اولا و به ذات قضیه است، همون قضیه معقول است چنانچه عرض کردیم در تقسیمات غذایا. حالا انسان همینجوری خودش نشسته مشغول یک افکاری هست، همینجوری داره با خودش افکاری تفکراتی داره، حالا این قضیه را تشکیل میده در ذهنش، در عقلش فقط، یا در عقل و لفظ هر دو. اول در ذهنش تصور میکنه که قضیه معقوله باشه، بعدم تلفظ بهش میکنه که قضیه ملفوظه باشه، که هر دوی اینها مقام اثباتن دیگه، چه در عقل و ذهن به تنهایی قضیه ای را تشکیل بده، چه در عقل و لفظ هر دوی قضیه را تشکیل بده. اول تصور بکنه یه قضیه ای را در ذهن خودش که قضیه معقوله باشه، بعدم تلفظ بهش بکنه. هر دوی اینها مقام اثباتن دیگه، دیگه مقام ثبوت نیستن، یعنی مقامی است که حکم میشه درش به اثبات محمول برای موضوع. جای تشکیل قضیه هم که ذهنه، اونی هم که قضیه است اولا و به ذات قضیه معقوله است. خب قضیه معقوله را ما تصور میکنیم، حکم میکنیم به ثبوت محمول برای موضوع، یا حکم میکنیم به نفی محمول از موضوع. اینجوری هست، اینا مقام اثباتن که حالا یه وقت همینجوری قضیه فقط دیگه معقوله است، تلفظ بهش نمیکنیم، مشغول یه افکاری است انسان با خودش، یه وقت هم از تلفظ بهش هم میکنه، قضیه ملفوظه، اینها دیگه مقام اثباته. حالا که قضیه را تشکیل دادیم، مثلا در قضیه ملفوظه، حالا یا یه لفظی میاریم که ماده قضیه را نشون بده، یا یه لفظی نمیاریم. در قضیه ملفوظه یه لفظی ذکر میکنیم، گاهی است که یه لفظی ذکر میکنیم که ماده قضیه را نشون میده. ماده چه بود؟ اون کیفیتی که نسبت بین موضوع و محمول در واقع مکیف به اون کیفیت هست، مثل ضرورت، مثل امکان، مثل امتناع، امثال اینها. حالا یه لفظی هست ما در قضیه ملفوظه وقتی قضیه تشکیل میدیم، ما مثلا تصور کردیم یه قضیه را، بعدم تلفظ بهش میکنیم. حالا در قضیه ملفوظه یا یه لفظی میاریم که ماده قضیه را نشون بده، یا نمیاریم. مثلا یه وقت هست میگیم کل انسان حیوانون به ضروره، لفظ به ضروره هم میاریم تا اینکه ماده قضیه را هم نشون بده، یعنی اون نسبتی، اون کیفیتی که در واقع این حیوان و انسان، نسبت بین انسان و حیوان در واقع در مقام ثبوت مکیف به اون کیفیت هست، چون حیوانیت برای انسان در واقع و نفس الامر ضرورت داره. حالا ما یه لفظ به ضروره آوردیم تا ماده قضیه را نشون بده، تا اون کیفیتی را که نسبت بین موضوع و معمول مکیف به اون کیفیت در واقع نشون بده، این را بهش جهت میگن. این لفظی که در قضیه ملفوظه ما ذکر میکنیم که دلالت میکنه بر ماده قضیه، یعنی دلالت میکنه بر کیفیتی که در متن و در واقع و نفس الان و مقام ثبوت نسبت معمول به موضوع مکیف به اون کیفیت هست، اینا بهش جهت میگن. یا مثلا در قضیه معقوله که قضیه رو خود انسان باید اول تصور کنه، در قضیه معقوله هم یا معنای اون لفظی که همین به ضروره، معنای این لفظی که دلالت میکنه بر ماده، یا تصور میکنیم در قضیه معقوله یا تصور نمیکنیم. یه وقت هست فقط انسان و حیوان را تصور میکنیم، کل انسان حیوان را، خب همین فقط. یه وقت هست کل انسان حیوان را به ضروره، این معنای لفظ به ضروره هم تصور میکنیم، معنای همین لفظی که دلالت بر ماده قضیه میکنه، دلالت بر کیفیتی میکنه که در واقع و نفس الامر و مقام ثبوت نسبت بین موضوع و معمول مکیف به کیفیت هست که ماده قضیه باشه، اینا بهش جهت میگن. نهایت جهت عقلی در قضیه ملفوظه جهت لفظی است که ذکر میشه که دلالت میکنه بر ماده قضیه. در قضیه معقوله صورت همون لفظ، معنای همون لفظ، مفهوم همون لفظ که دلالت بر ماده قضیه میکنه، مفهوم اون لفظ عرض میکنم، صورت اون لفظ را بهش جهت میگن که ما تصورش کردیم. همین صورت لفظ به ضروره را، معنای به ضروره را بهش جهت میگن. نهایت جهت عقلی. حالا این ماده و جهت، فرق بین ماده و جهت چه شد؟ پس دو تا فرق شد، یکی این که ماده مدلوله و جهت داله، ماده مدلوله، جهت داله. چرا؟ چون گفتیم جهت لفظیست یا معنای لفظیست که دلالت بر ماده قضیه میکنه. ماده قضیه هم که همون کیفیتی است که در واقع و نفس الامر و مقام ثبوت نسبت بین موضوع و محمول مکیف به اون کیفیت هست. خب پس ماده میشه مدلول و جهت میشه دال. یه فرق اول بین جهت و ماده، جهت که همون لفظی باشه در قضیه ملفوظه یا معنای همون لفظ باشه در قضیه معقوله، صورت همون لفظ باشه در قضیه معقوله که دلالت بر ماده میکنه. یه فرق بین ماده و جهت. فرق دوم هم این است که ماده در قلمرو ثبوت هست و ماده در قلمرو مقام ثبوت هست، اما جهت در قلمرو مقام اثبات هست. جهت کی هست؟ وقتی که ما قضیه ای را تشکیل بدیم، حکم بکنیم به ثبوت چیزی برای چیزی یا نفی چیزی از چیزی، مربوط به مقام اثباته، مربوط به ذهنه که در ذهنم جای تشکیل قضیه و بعدم همون قضیه ذهنیه و معقوله را بهش تلفظ میکنیم میشه قضیه معقوله. در قلمرو مقام اثبات، مقامی که ما حکم میکنیم برای محمولی به ثبوت محمولی برای موضوعی یا نفی محمولی از موضوعی، که بعد جهت هم به دست ما هست، یا ذکرش میکنیم که قضیه میشه موجه، یا ذکرش نمیکنیم قضیه میشه غیر موجه. یه وقت میگیم کل انسان حیوان، یه وقت هم میگیم کل انسان حیوان به ضروره. اما ماده در قلمرو مقام ثبوته، یعنی در اون ظرفی که این محمول برای موضوع ثابته، ظرف ثبوت محمول برای موضوع یا ظرف ارتفاع محمول از موضوع در قضیه سالبه، چه ما قضیه تشکیل بدیم چه ندیم، حیوانیت برای انسان ضرورت داره، ثابته برای انسان، ظرف ثبوتش هم مثلا خارجه، در خارج حیوانیت برای انسان ضرورت داره، اینجوری هست دیگه. این حالا ما چه قضیه تشکیل بدیم چه ندیم، چه تصور بکنیم چه نکنیم، چه تلفظ بهش بکنیم چه نکنیم، چه تو ذهن بیاد چه نیاد، و این نسبتی هم که بین این انسان و حیوان محمول موضوع است، مکیف به کیفیتی است که ضرورت باشه. این کار به ما نداره، کار به قضیه تشکیل دادن ما و تلفظ به قضیه نداره. پس بنابراین اون ماده هم اون کیفیتی است که در واقع در نفس الامر در مقام ثبوت، اون ظرفی که محمول برای موضوع ثابته هر جا هست، خارج هر جا هست، ذهن هر جا هست، یا ظرف ارتفاع محمول از موضوع هر جا هست، اون مکیف به کیفیتی است. او کیفیت و ماده قضیه میگن، ماده به دست ما نیست، کار به ما نداره، قلمروش قلمرو مقام ثبوته. این هم یه فرقه بین ماده و جهت. اما جهت در قلمرو مقام اثباته، در زمینه تشکیل دادن یه قضیه است و حکم به ثبوت یه معمولی برای موضوعی یا نفی یه معمولی از موضوعی کردن هست. اینجوری هست در قلمرو مقام اثباته، که مقام اثبات مقام حکم به ثبوت چیزی برای چیزی یا نفی معمول از موضوع، مقام حکم که ذهن باشه، که بعدم همون قضیه معقوله را تلفظ بهش میکنیم میشه قضیه ملفوظه. گاهی از همینجوری مشغول افکاریست انسان، قضیه فقط در ذهن تشکیل پیدا میکنه قضیه معقوله، گاهی در عقل و لفظ هر دو، که هر دو اینها میشه مقام اثبات، مقام حکم به ثبوت معمول برای موضوع یا نفی محمول از موضوع، مربوط به قلمرو اثبات هست، قلمروش مقام اثبات هست. اما قلمرو ماده مقام ثبوت هست، واقع نفس الامر. این حالا عرض میکنم فرق بین ماده و فرق بین جهت. حالا اگر که جهت مطابق با ماده بود، به عبارت اخرى اگر مقام ثبوت مطابق با مقام اثبات بود، اگر جهت مطابق با ماده بود، قضیه صادقه است. و اما اگر مقام اثبات با مقام ثبوت تطبیق نکرد، یعنی جهت با ماده در قضیه مطابق نبود، قضیه کاذبه است. مثلا کل انسان حیوان، ماده ای قضیه چه است؟ ماده ای قضیه ضرورت هست در واقع و نفس الامر و مقام ثبوت، یعنی اون ظرفی که این محمول برای این موضوع ثابته، در واقع و نفس الامر نسبتی که بین حیوان و انسان است مکیف به کیفیتی است که ضرورت باشه. حیوان برای انسان ضرورت داره، خب پس ضرورت ماده قضیه است. حالا اگر اون لفظی هم که ما در قضیه ملفوظه یا معنای همون لفظ رو در قضیه معقوله به عنوان جهت تصور میکنیم یا بهش تلفظ میکنیم، مثلا میگیم کل انسان حیوان رو به ضروره، که جهت همون دلالت بر ماده میکنه، ماده قضیه را نشون میده، تابلوی هست که نماینگر ماده قضیه و عنصر قضیه است. خب اینجا ما میگیم کل انسان حیوان رو به ضروره، اینجا جهت مطابق با ماده است، ماده چه هست در اینجا؟ ضرورته، جهت هم ضرورته، این قضیه صادقه است. مقام ثبوت مطابق با مقام اثباته، مقام اثبات مطابق با مقام ثبوته، جهت مطابق با ماده است. اما اگر ما آمدیم گفتیم که کل انسان حیوانون بل امتناع، حیوانیت برای انسان امتناع داره، خب این قضیه کاذبه است، چون جهت مطابق با ماده نیست. ماده قضیه ما ضرورته، یعنی اون کیفیتی که در واقع نسبت بین حیوان و انسان این محمول و موضوع در واقع و نفس الان و مقام ثبوت مکیف به اون کیفیت هست، ضرورته. حیوانیت برای انسان ضرورت داره. اما ما چه جهتی را ذکر کردیم؟ امتناع. آمدیم گفتیم کل انسانین حیوانون بل امتناع. اینجا جهت مطابق با ماده نیست، جهت همون لفظی که یا معنای همون لفظ که دلالت میخواد بر ماده قضیه بکنه، یه قضیه کاذبه. اینجا مقام اثبات که مقام حکم به ثبوت محمول برای موضوع باشه با مقام ثبوت، یعنی اون ظرفی که محمول برای موضوع ثابته، صرف نظر از حکم ما، قطع نظر از حکم ما، چه حکم بکنیم چه نکنیم، و اینجا مطابق نیستن با هم. این حالا عرض میکنم که پس بنابراین تقسیم پنجمی برای قضیه حملیه، تقسیم قضیه حملیه به موجهه و غیر موجهه، که غیر موجهه را مطلقا میگن. موجه اونیست، اون قضیه است که جهت درش ذکر میشه، کل انسان و حیوانون به ضروره، اینجوری میگیم این در موجبش. یا در سالبه مثلا میگیم که الانسانو یا کل انسان لیس به حجر به ضروره، چون ماده و جهت هم در قضیه سالبه است، هم در قضیه عرض میکنم که موجبه هست. این حالا جهت ذکر میشه، قضیه موجه. جهت رو یه وقت هم هست ذکر نمی کنیم، چون جهت که به دست ما هست، یه لفظی است یا یه معنای لفظی است میخوایم تصور بکنیم، اما ماده به دست ما نیست. در واقع این نسبت بین موضوع و معمول مکیف به کیفیتی هست، اما جهت به دست ما، ذکرش میکنیم میشه قضیه موجه، ذکرش نکنیم قضیه میشه غیر موجه و مطلقه. که اگر جهت رو ذکر کردیم علاوه بر اون رابط رو هم ذکر کردیم مثل هو و امثال اینا، قضیه چهار جزئی میشه. حالا مواد اصلی قضایا و جهات اصلی قضایا چنانچه عرض کردیم سه تا است: ضرورت، امکان، امتناع. اما ضرورت اقسامی پیدا میکنه، ضرورت یا ذاتیه یا غیری، یا ازلیه یا ذاتیه، یا وصفیه یا وقتیه، وقتی هم که هست یا در وقت معینه یا در وقت غیر معینه. عرض میکنم که امکان یا امکان عامه یا امکان خاصه و امتناع. اما جهات یا دوام مثلا فعلیت، که دوام فعلیت هم برمیگرده به همون ضرورت و وجوب، لذا جهات و مواد اصلی قضایا سه تا بیشتر نیست. امکان که امکان خاص باشه، چون امکان خاص دو تا لا ضرورت، سلب ضرورت از جانب مخالف و موافقه، خب امکان عام هم هست که سلب ضرورت از جانب مخالف باشه. و ضرورت هم که دوام و فعلیت هم، چون گاهی گفته میشه که مواد غذایا و جهات غذایا وجوب و ضرورت است و امکان است و امتناع است و دوام است و فعلیت. دوام و فعلیت هم برمیگردن به وجوب، چنانچه فردا عرض خواهیم کرد. و اجالتا جهات اصلی و ریشه ها، جهات اصلی و مواد اصلی غذایا همون سه تا هست: ضرورت و امکان و امتناع. امکان هم امکان خاص. حالا ضرورت اقسامی پیدا میکنه، لذا بعدن ایشون شروع میکنه به تقسیم کردن قضیه موجهه. این قضیه یا موجهه شد یا مطلقه. موجهه خودش 15 قسم پیدا میکنه، یا بگیم 16 قسم پیدا میکنه. چند جور موجهات بسیطه، چند جور موجهات مرکبه، به خاطر این که چون مثلا ضرورت که یکی از مواد و جهات اصلی قضایا باشه، خب چند قسم داره. گاهی از ضرورت، ضرورت ازلی است، خب یه جور قضیه موجه درست میشه. گاهی از ضرورت، ضرورت ذاتی است، گاهی ضرورت، ضرورت وصفی است، گاهی وقتی است، وقتی هم که هست یا در وقت معین است یا در وقت غیر معین است. اجالتا قضیه موجه اقسامی پیدا میکنه و این آخرین تقسیمی است که برای قضیه حملیه میشه. 10 صفحه هست و بعد وارد قضایای شرطیه میشن ایشون. وقد یسره به کیفیت نسبته، و گاهی هست که بعضی از آقایون، ما چنانچه عرضم کرده بودیم که مقید باشن که جلسه اول تشریف داشته باشن، همین اول مطلب دیگه، ما حالا اگر خدا بخواد انشاءالله، چنانچه بعضی از افاضلم تذکر دادن، دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم تا جایی که بتونیم انشاءالله، دیگه مخیم یه مقداری اگر بشه پیشروی بکنیم، بیشتر بخونیم انشاءالله به امید خدا. ولی بعضی از آقایون هم هنوز مثل که تشریف نیاوردن و همین اول درس آدم خودی نبود، حالا فردا هر چی ما اقسام موجهات بیان بکنیم، آقایونی که امروز تشریف نداشتن هم نمیفهمند، خب ان شاء الله خواهند فهمید. بله خب، وقد یسره به کیفیت نسبه، گاهی است که تصریح میشه به کیفیت نسبت. این کیفیت نسبت همون ماده ها، همون کیفیتی که نسبت بین معمول موضوع مکیف به اون کیفیت هست در واقع که ماده باشه. حالا گاهی تصریح به ماده میکنیم، در قضیه ملفوظه یه لفظی میاریم که ماده را نشون بده، یا در قضیه معقوله معنای همون لفظ را تصور میکنیم که ماده را نشون بده، یا اینجوریست و قضیه موجه میشه. به عبارت اخرى یعنی یا جهت ذکر میکنیم یا نمیکنیم. گاهی تصریح میشه به ماده قضیه، یعنی به کیفیت نسبت. ماده قضیه همون کیفیتی است که نسبت بین محمول و موضوع مکیف به اون کیفیت است در واقع، و نفس الامر و مقام ثبوت، چه ما قضیه تشکیل بدیم چه ندیم، قطع نظر از مقام اثبات، قطع نظر از قضیه معقوله و ملفوظه. خب فتسمى موجهتن یا فموجهتن، قضیه قضیه موجه است. و ما به البیان و جهت، اون لفظی که یا معنای اون لفظ، لفظ در قضیه ملفوظه، معنای همون لفظ، مثلا معنای همین به ضروره در قضیه معقوله، که به اون لفظ و اون معنای لفظ است بیان، یعنی بیان کیفیت نسبت، یعنی بیان ماده قضیه، اونو بهش جهت میگه. اون لفظ یا اون معنای لفظی که بیان میکنه کیفیت نسبت را، نسبت بین محمول و موضوع، یعنی ماده را نشون میده، اونا بهش جهت میگه. و ما به البیان و جهت و قوله به کیفیت نسبت، قول مصنف گاهی تصریح میشه به کیفیت نسبت الی آخری، تا آخر قولش، یعنی چه؟ ای نسبت المحمول الی الموضوع سوا اون کانت ایجابیتن او سلبیتن تکون لا محالته مکیفتن فی نفس الامر و الواقع به کیفیتن مثل ضرورته، یا مثل ضرورته، بله صفت باشه، یعنی مثل ضرورته او دوام، یا بله بله مثل ضرورته او دوام او الامکان او الامتناع و غیر ذالک. یعنی این که نسبتی که محمول به موضوع داره فرق نمی کنه این نسبت ایجابی باشه چنانچه در قضیه حملیه هست، یا این نسبت سلبی باشه چنانچه در قضیه سالبه هست، یعنی فرق نمی کنه چه ما حکم بکنیم به اثبات محمول برای موضوع، چه حکم بکنیم به نفی محمول از موضوع، این نسبتی که بین محمول و موضوع هست مکیف به کیفیت. مثلا کل انسان حیوان، در اینجا بین حیوان و انسان نسبتی که بین اینا هست، خب مکیف به کیفیت ضرورت. در مثلا لا شیء من الانسان بهجر بالضروره، این قضیه سالبه، کار نداریم که سالبه است، بین این حجر و بین این انسان نسبتی که بینشون است در واقع مکیف به چه کیفیتی است؟ امتناعه. فرق نمیکنه قضیه سالبه باشه و موجبه، نسبتی که بین موضوع معمول هست مکیف به کیفیت. فرق نمیکنه این نسبت ایجابی باشه یا سلبی باشه، تکونو یعنی همین نسبت، نسبت محمول به موضوع، تکون و این نسبت محمول به موضوع ناچار مکیف به کیفیتی، ناچار این نسبت بین محمول و موضوع مکیف است در نفس الامر و واقع و مقام ثبوت و ظرف ثبوت، یعنی ظرف ثبوت محمول برای موضوع یا ارتفاع محمول از موضوع، چه ما قضیه اصلا در عالم تشکیل بدیم چه ندیم، خود در یه ظرف حیوانیت برای انسان ثابته، اون مقام ثبوته، در همون مقام ثبوت در واقع و نفس الامر نسبتی که بین محمول و موضوع هست این مکیف به یک کیفیتی است، مکیفتو مکیفتن به کیفیتن، مکیف به کیفیتی است. مثل چه؟ مثلا مثل ضرورت که وجوب باشه، یا مثل دوام، یا مثل مثلا امکان، یا مثل امتناع او غیر ذلک، مثل فعلیت مثلا، که البته مواد اصلی قضایا، جهات اصلی قضایا سه تاست، دوام و فعلیت هم برمیگرده به همون ضرورت و وجوب، چنانچه فردا عرض خواهیم کرد. خب مکیف به کیفیتی است. فتلکل کیفیت الواقعت و فی نفس الامر یسمی مادت القضیه، او کیفیتی که واقع است در نفس الامر، در واقع، در مقام ثبوت، که این نسبت بین معمول و موضوع مکیف به کیفیت است، همون کیفیت را که مثل ضرورت باشه یا امکان باشه یا امتناع، تسمى بله یسمى مادت القضیه، یا تسمى او کیفیت واقعی در نفس الامر که نسبت بین محمول و موضوع مکیف به اون کیفیته، ماده قضیه یا عنصر قضیه بهش میگه. هر قضیه یه ماده داره. ثم قد یسرح فی القضیه، حالا بعد در زمینه مقام اسباب، در وقتی که حالا ما قضیه داریم تشکیل میدیم، حالا آمدیم حیوان تصور میکنیم، انسان تصور میکنیم، قضیه ای را در ذهنمون تشکیل میدیم، بعدم یا تلفظ بهش میکنیم یا نمیکنیم، حالا در زمینه تشکیل قضیه یه کار به واقع و نفس الان و مقام ثبوت نداره. بله خوبه، حالا تصمیم گرفتیم هنوز تکرار نکنیم، فعلا اینقدر داریم تکرار میکنیم. ثم قد یسرح فی القضیه، حالا گاهی از وقتی قضیه تشکیل دادیم، گاهی از تصریح میشه در قضیه. حالا چه قضیه معقوله چه ملفوظه، که قضیه ملفوظه اول خب معقولش که هست تصور باید بکنیم، تصریح میشه به چه؟ به این که این نسبتی که بین موضوع و معمول هست مکیف است در نفس الامر و واقع به کیفیت کذا، به فلان کیفیت که مثلا ضرورت باشه، یعنی به ماده قضیه یا تصریح میکنیم یا نمیکنیم. ماده چه بود آقا؟ همون کیفیتی که در واقع و نفس الامر و مقام ثبوت این نسبت مکیف به اون کیفیت هست. خب اسمی از ماده میبریم، یه تابلویی هم برای نشون دادن ماده میاریم در قضیه یا نمیاریم. ثم قد یسر و گاهی تصریح میشه در قضیه به ماده قضیه، این به ان فلان همه یعنی ماده قضیه، تصریح میشه به ماده قضیه. ماده چه است؟ ماده و کیفیتی که عرض کردم. سپس گاهی تصریح میشه در قضیه به این که این نسبت بین محمول و موضوع در واقع و نفس الامر و مقام ثبوت مکیف به فلان کیفیت مثلا دوام یا ضرورت هست، یعنی ماده قضیه را یه لفظی میاریم که نشونش بده، یا معنای یه لفظی را تصور میکنیم که ماده قضیه را نشون بده. فل قضیه تو هینه ازن تو سم ما موجهت، پس قضیه در این هنگام که ما تصریح کردیم به ماده قضیه، جهت را ذکر کردیم، جهت همونی که دلالت بر ماده میکنه، تو سم ما قضیه موجهه. وقد لا یسرح بذلک، گویا مثلا تصریح نمیشه به ذلک، یعنی به این که مثلا نسبت در واقع مکیف به فلان کیفیته، یعنی به ماده قضیه تصریح نمیشه، فقط میگیم کل انسان این حیوان، ماده قضیه را که ضرورت اسمی ازش نمیبریم. خب تو سم القضیه تو مطلقه، قضیه مطلقه است، غیر موجه است، که مطلقه به عنوان اشتراک لفظی هم به قضایای غیر موجه گفته میشه و هم اسم است برای یه قسم از اقسامی که قضیه موجه پیدا میکنه و بعداً عرض خواهیم کرد. خب و لفظ و دال و علیها فی القضیه الملفوظه، حالا اون لفظی که دلالت میکنه بر اون کیفیتی که نسبت مکیف به اون کیفیت واقعیه، یعنی ماده، اون لفظی که دلالت بر ماده قضیه میکنه که اون کیفیت واقعیه باشه، اون کیفیتی که این نسبت در واقع مکیف به اون کیفیت هست، اون لفظی که دلالت میکنه بر اون کیفیت واقعیه در نفس الامر، یعنی بر ماده، در قضیه ملفوظه که سر و کار با الفاظه، مثل لفظ به ضروره که میگیم کل انسان این حیوان به ضروره، این لفظ، و صورت العقلیت و دالت علیها، یا صورت عقلیه، صورت هم به معنی چهره نیستا، به معنی مفهوم، به معنی معنا، به معنی ماهیت، و اون معنایی که معنای همین لفظ به ضروره مثلا که دلالت میکنه علیها، یعنی برای کیفیت واقعی فی نفس الامر که ماده باشه، معنای یه لفظی گاهی هست تصور میکنیم در قضیه معقوله که ماده قضیه را نشون بده، او کیفیت واقعی فی نفس الامر را که نسبت بین محمول و موضوع مکیف به اون کیفیت نشون بده یا نه. یه وقت هست همینجوری کل انسان حیوانان همین مقدار تصور میکنیم، یه وقت هست معنای این لفظ به ضروره هم در قضیه معقوله که تشکیل میدیم تصور میکنیم، اینا بهش جهت میگن، این جهت عقلی اونم که لفظ هست و میگیم به ضروره، اینا رو بهش جهت میگن. خب اون لفظ یا اون معنای اون لفظ، صورت اون لفظ در قضیه معقوله، یا سما جهت القضیه، جهت قضیه نامیده میشه. جهت آقا در حقیقت تابلویی که ماده را نشون میده. حالا که حالا جهت هم عرض کردیم که قلم رشد یا مقام اثبات هست، در وقتی که ما قضیه تشکیل میدیم یا جهت ذکر میکنیم که ماده را نشون بده یا نه. فإن طابقت الجهت المادة صدقت القضية. حالا اگر جهت مطابق با ماده بود، ماده یه قضیه، یعنی اون کیفیت واقعی فی نفس الامر ضرورته. حالا لفظی هم که ما ذکر میکنیم به عنوان جهت که دلالت بر ماده میکنه اونم ضرورته، یا معنای اون لفظ به ضرورت در قضیه عقلیه معقوله، تصور میکنیم که جهت هست، خب این قضیه صادقه است، کل انسان و حیوانون به ضرورت مثلا میگیم یا تصورش میکنیم. اینجا جهت ضرورت، ماده هم ضرورته، این قضیه صادقه. اما کل انسان و حیوانون بل امتناع مثلا، این عرض میکنم قضیه کاذبه هست، خاطر که امتناع نیست، ضرورته ماده. اینجا جهت با ماده، اون تابلویی که ما میخوایم نشون بده ماده را، نه تابلو را عوضی آوردیم، اینجا هم قضیه کاذبه هست. فان طابقت الجهت و الماده، اگر جهت مطابق با ماده باشه، صدقت القضیه، تو قضیه صادقه، که قولنا کل انسان حیوانون به ضروره، مثل قول ما که بگیم هر انسانی حیوان به ضروره، حالا بگیم یا همین را تصور کنیم، قضیه معقوله باشه یا ملفوظه، اینجا جهتی که به ضروره باشه مطابق با ماده است، چون در واقع هم نسبت بین حیوان و انسان مکیف به کیفیت ضرورت، حیوانیت برای انسان ضرورت داره، انسان یعنی حیوان ناطق، و الا کذبه است، و الا اگر جهت تطابق با ماده نداشت قضیه کاذبه است. مثل که بیان بگیم که قولنا کل انسان حجرون به ضروره، با این که ماده قضیه در اینجا چه است؟ امتناع. و صلی الله علی محمد.